الخلاف على القول بالثبوت الحقيقة الشرعية وفي جريانه على القول بالعدم إشكال، وغاية ما يمكن أن يقال في تحذيره أن النزاع وقع على هذا في بحث مهم دنبالدار، این بحث معروف در کتاب‌های اصولی و اون این است که آیا الفاظ عبادات مورد بحث فقط الفاظ عبادات در معاملات یک بحث خاصی دارد که ایشون در تنبیه ها مسئله معاملات رو ذکر میکنه، از قبیل بیع و نکاح و اجاره و اشباه اینها، این الفاظ رو بعدن بحث میفرماید. اونی که فعلا مورد بحث الفاظ عباداته، صلات و زکات و حج و صوم و اشباه این ها، آیا این الفاظ اسامی برای عبادات صحیح هست؟ صلات فقط اسم است برای نماز صحیح که از نظر فقهی محکوم به صحت باشد، صوم اسم است برای صیام صحیح که از نظر فقهی صحیح باشد، آیا اسم برای خصوص صحیح است؟ یا اینکه در مورد فاسد هم اگر استعمال بشود این داخل در مسماست، این فاسد صحیح و فاسد از نظر تسمیه فرق نمی کند، کدام یک از اینها؟ آیا مسمای به این اسامی فقط خصوص صحیحه از این عبادات یا فاسده هم مسمای به این اسامی هست؟ این محل خلاف واقع شده. ایشون می فرماید هند هم رو ما به عنوان مقدمه بحث و قبل از شروع در ذکر ادله طرفین هم مطلب رو باید بحث و ادله دو طرف بشارید. یک مطلب این است که آیا این نظام تنها بنابر قول به حقیقت شرعیت، اونهایی که در بحث گذشته ما قائل به ثبوت حقیقت شرعیه بودند، آیا تنها این طبق می توانند در این بحث شرکت کنند، یا اینکه نه این نزاع ارتباطی به مسئله گذشته ندارد، تمام اقوال در مسئله گذشته میتواند در این نزاع وارد بشه؟ هم اون کسی که حقیقت شرعیه رو قائله، هم اون کسی که حقیقت شرعیه رو منکره، و هم قول سومی که در مسئله حقیقت شرعیه که قول قاضی ابوبکر جاهلانی که توضیحشو بعد عرض می کنیم انشاءالله، آیا تجوریه این بحث صحیح و اهم دنباله بحث حقیقت شرعیه است، یا اینکه نه به اون بحث ارتباطی نداره، تمام احوال در اون بحث در این بحث می توانند شرکت بکنند؟ حالا ما باید ملاحظه بکنید، اگر کسی در اون بحث قائل به حقیقت شرعیه شد، خب او خیلی روشن در این بحث میتواند شرکت بکنه. بیاد اینجوری بگه، بگه شارع مقدس اسلام که این الفاظ رو برای این معانی مخترع وضع کرده و یا به وضع تعینی وضع شده، آیا موضوع له این الفاظ کدامه؟ موضوع لهش خطوط عبادت صحیح است یا اهم از صحیح و فاسده؟ شارعی که میخواست به لحظه صلات رو از معنای لغوی نقل بدهد و معنای تازهی برش درست بکنه، آیا این معنای تازه خصوص نماز صحیحه یا نماز فاسد هم در موضوع لفظ داخله؟ پس اگر کسی قائل به ثبوت حقیقت شرعیه بشود، او خیلی روشن در بحث صحیحی و اهمی میتواند شرکت بکنه. اما اگر کسی حقیقت شرعیه رو انکار کرد، گفت اصلا نه وضع تعیینی در کار بوده نه وضع تعیینی در کار بوده، تمام اینها باطله، شارع هر وقت لفظ صلات رو در این معانی جدید استعمال می کرده مجازن استعمال می کرده، مثل رأیت و اسدن یرمی که تا روز قیامت هم مجازه. هر وقت شما لفظ اسد رو در رجل شجاع استعمال بکنید، احتیاج به قرینه داره و استعمالتون هم استعمال مجازیه. اونایی که حقیقت شرعیه رو منکرن یه همچین مطلبی رو میگوین، میگوین شارع این الفاظ رو در این معانی جدید به نحو استعمال مجازی استعمال کرد، تا آخرم این مجاز به جای خودش باقیه، هیچ وقتم صورت حقیقت به خودش نگرفته. خب اونایی که این حرف رو میزنن، اینا در بحث صحیحی و اهمی چجوری میتونن شرکت بکنن؟ اینا که وضعی قائل نیستن، اینا که حقیقت جدیدی قائل نیستن، اون وقت صحیحی و اهمی چطور میتونه با این قول جور در بیاد؟ آیا راهی داره یا نه؟ مرحوم آقای آخون میفرمایند که یه راه میشه برش درست کرد، ولی یه راهیست که صرف تصویر و تصوره. از نظر مقام اثبات کسی نمیتونه دلیلی برش درست بکنه، اما از نظر تصور و تخیل یه راهی میشه برش درست کرد، به حسب علمی مقام ثبوتی میشه برش تصویر کرد، لیکن مقام اثبات نداره، دلیل نمیشود بر این راه کسی رو که میشه فهمه بکنه. حالا چجوری راه میشه برش درست کرد؟ درست توجه بفرمایید. راهش اینه، مثلا بگیم این آدمی که منکر حقیقت شرعیت و استعمالات رو مجازی میدونه، این اگر بخواد در این حال صحیحی هم بشود، هم منکر حقیقت شرعیت و هم صحیحیه، این اینجوره تصور بکنه، بگوید که شارع وقتی میخواست به لفظ صلات رو در معنای جدید استعمال بکنه، ما حقیقتمون اینه که معنای جدید رو که شارع ملاحظه کرد و رعایت علاقه کرد بین این معنا و معنای لغوی، اون معنای جدید نماز صحیح بود. نماز صحیح رو طرف مقایسه با معنای لغوی قرار داد، نماز صحیح رو رعایت علاقه بین او و بین معنای لغوی کرد. اولین معنایی رو که در نظر گرفت و او رو اصل قرار داد و مبنا قرار داد او نماز صحیح بود. خود اشاره که بعدن هم در نماز فاسد کلمه صلات رو به کار برده، استعمالش در نماز فاسد مجازه، به عقیده شما در نماز صحیح هم مجازه. از این دوتا مجازه چه فرقی به هم کرد؟ میگوید فرقش اینه که وقتی در نماز صحیح استعمال میکنه، صحیح رو با معنای لغوی مقایسه میکنه و علاقه بین صحیح و معنای لغوی رو میسنجد. اما وقتی که کلمه صلات رو در صلات فاسد استعمال میکنه، دیگه کاری به معنی لغوی نداره. استعمالش در صلات فاسد با تناسبیست که صلات فاسد با صلات صحیح داره. به عبارت دیگر این مجاز دنباله مجاز اوله، در طول مجاز اوله. مثل اینکه شما در بیان متول گاهی در باب مجاز به یه جاهایی برخورد کردید که ازش تعبیر میشه به سبک مجاز از مجاز، یعنی از مجازی مجاز دیگری ریخته بشود و ساخته بشه، که این مجاز دوم این دنباله مجاز اوله و از فروع مجاز اوله، نه این که در ردیف مجاز اول باشه. اینجا اینجوری بگیم اونی که اصل در استعمال شارعه، اونی که مجاز اصلیه، عبارت از استعمال صلات و صلات صحیحه. لیکن هر وقت که شارع در فاسدن استعمال میکنه، فاسد رو دیگه با معنای لغوی نمیخنجد، فاسد رو با این معنای مجازی اصلی تناسبش رو رعایت میکنه. این رو نسبت سنجی با معنای مجازی اولی میکنه. این دنباله مجاز اوله، فرع مجاز اوله. خب این یک فرقشون. فرق دومش اینه که اگر شارع لفظ صلات رو استعمال کرد و قرینه صارفه از معنای لغوی آورد، خب بدونید که معنای لغویش اراده نشده، این معنای جدید خودم رو اراده کردم. اینجا بین این دو تا مجازا فرق میکنه. اون مجاز اصلی دیگه احتیاج به قرینه دیگر نداره، همون قرینه صارفه از معنای لغوی که آمد لفظ و از معنای حقیقش بود کنار، همین مقدار سبب میشه که هم در معنای صحیح بشه. اما اگر بخواد معنای مجازی دوم رو اراده کنه، صلات فاسد رو اراده کنه، اینجا دو تا قرینه لازم داره. یک قرینه صارفه از معنای حقیقی، یک قرینه که لفظ رو بکشاند به این مجاز دنباله، این مجاز فرعی، این مجازی که از شعبه های مجاز اصلیه. پس فرق بین مجاز اصلی و مجاز فرعی یکی هم در این جهته که مجاز اصلی فقط یک قرینه صارفه لازم داره، اما مجاز فرعی علاوه بر قرینه صارفه یک قرینه معینه و مشخصه هم احتیاج دارد. پس کسی که بخواهد انکار حقیقت شرعیه کنه و در این حال در بحث صحیحی و اهمی شرکت کنه به این کیفیت شرکت می کنه، منتها اشتباه نشه که من صحیح رو به عنوان مثال ذکر کردم و الا ممکنه قائل به انکار حقیقت شرعیه قول اهمی رو اختیار بکنه. صحیح چون مثالش روشن بود لذا من مثال رو روی صحیح پیاده کردم. مرحوم آیاخون می فرماید این از نظر مقام تصور بد نیست، تصویر خوبیه، اما از نظر مقام اثبات ما از کجا راه پیدا کنیم برای کشف همچی مطلبی که دو مطلب باید کشف بکنم. یکی این که اولا اعتراض بکنیم که شارع در مقام رعایت علاقه نماز صحیح رو طرف حساب قرار داده نه نماز فاسد رو. این رو اولا باید احراز بکنید و از خود ما میتونید مسئله رو به دست بیارید که شارع وقتی که میخواسته لفظ صلات رو در معنای نماز جدید استعمال بکنه طرف حساب رو اول نماز صحیح قرار داده، مجاز اصیل رو نماز صحیح قرار داده و نماز فاسد رو در دنباله این. از کجا ما بخونیم که همچین مطلبی رو به دست بیاریم و ثانیاً این مطلب رو ما از کجا احراز بکنیم؟ ما از خارج میدونیم، درست این نکته رو توجه داشته باشید، در تمام مجازات ما احتیاج به دو تا قرینه داریم. یک قرینه ثارثه لازمه که ما رو از معنای حقیقی کنار بزنه، یک قرینه معینه لازمه که اون مجازی که مراده برای ما تعیین بکنه. همیشه در تمام مجازات ما قرینه معینه لازم داریم، لیکن گاهی اینطور میشه که همون قرینه ثارثه قرینه معینه هم هست، مثل یرمی در رأی تحت دادن یرمی که دو کار می کند، هم ذهن را از حیوان مفترس منفرد می کنه و هم روی رجل شجاع پیاده می کنه. انسان ذهنش نمیره به این که عصب را مثلا در گرگ استعمال کرده باشد، در پلنگ استعمال کرده باشد، اونام معنای مجازیه، اونام شباهت در شجاعت دارن، لیکن از کجا مقصود رجل شجاع باشه؟ یرمی چون رمی از خصوصیات انسانه و در حیوان تحقق پیدا نمی کنه رضا یرمی دوکارت، هم ذهن رو از معنای حقیقی منصرف می کنه و هم رجل شجاع رو تعیین می کند برای ما. خب پس در تمام مجازات اینطوره. حالا شما می خواهید اینجا یه ادعای بالا بکنید، بگید وقتی که شعر قرینه ثارثه از معنای لغوی صلات اقامه کرد دیگه لازم نیست قرینه بیاره که نماز صحیح مقصودشه. ایشون میگه ما حرفی نداریم، لیکن اگر ثابت بشه که شارع یه همچی بناگذاری کرده مثل اینکه خودش فرموده باشد که ایهان ناس، هر وقت من کلمه صلات رو گفتم و قرینه ثارثه از معنای حقیقی آوردم دیگه بدون قرینه معینه بر معنای صحیح لازم نیست، خود به خود مراد من همون صلات صحیحه. اگر یه همچین بناگذاری از شارع برای ما ثابت بشه ما حرفی نداریم، لازم از خود شما میتونید این مطلب رو اثبات بکنید که به مجرد اینکه قرینه ثارثه از معنی حقیقی پیدا شد شما حمله بر نماز صحیح کنید با این که تمام مجازات دو تا قرینه لازم داره، هم قرینه تاریخه میخواد و هم قرینه معینه. پس نتیجتاً اینها از نظر تصویر میشود براشون تصویری کرد، لیکن از نظر مقام اثبات راهی برای اثبات ندارند. حالا قول دیگری در حقیقت شرعیه، این رو توجه بفرمایید، اونجا هم ذکر نکردیم چون مرحوم آیاخون ذکر نکرده بوده. در بحث حقیقت شرعیه یک کسی پیدا شده به نام باقلانی، این اصلا یه نظر خاصی داره، میگه این الفاظ صلات و صیام و اینها اصلا در معنی شرعی استعمال نشده، بله یعنی ادعو همه جا و همیشه در همون معنای لغوی استعمال شده، استعمالی در معنای جدید در کار نیست. حالا یا از باب این که معنای جدید رو منکره، یا از باب این که میگه معنی جدید به استعمال ارتباط نداره، این معنی جدید رو ما از راه‌های دیگر استفاده می‌کنیم. کلمه صلات در معنای جدید اصلا استعمال نشده، نه به صورت حقیقت که شما اسمشو حقیقت شرعیه بگذارید، نه به صورت مجاز که قائلین به انکار حقیقت شرعیه میگن، اصلا استعمالی در معنای جدید نشده. پس این معنای جدید رو ما از کجا به دست میاریم؟ ایشون میگوید که قرینه ای در کاره که خود اون قرینه معنای جدید رو افاده میکنه، نه لفظ صلات. صلات به معنای دعا، اما بقیه اجزای نماز از تکبیر و تحلیل و رکوع و سجود و تشهد و اینها از یه لفظ دیگری استفاده می شود که اسم اون لفظ رو می گذاریم یک قرینه عامه، که اون قرینه عامه اجزای شرائط رو دلالت می کنه. صلات هم فقط جزء دعایی رو برای شما روشن می کند، همین مقدار، همون معنای حقیقی و لغوی اول. این حرف رو ایشون در بحث حقیقت شرعیه زده. حالا روی حرف ایشون در بحث صحیحی و اعمی آیا می تونه کسی این حرف رو بیاره؟ آیا ابو بکر باقلانی میتونه در بحث صحیحی و اعمی شرکت کنه؟ ایشون میگن بله این هم میتونه شرکت بکنه، منتها دیگه ما کلمه صلات رو باید از بحث کنار ببریم، بحث رو روی اون قرینه عامه پیاده کنیم، بگیم اون قرینه عامه‌ای که همیشه همراه صلاته و اون قرینه دلالت بر اجزا و شرایط مهم نماز میکنه، آیا مقتضای اون قرینه عبارت از نماز صحیحه؟ که نماز صحیح یعنی تامل اجزا و شرایط، یا مقتضای اون قرینه اهم از صحیح و فاسده؟ از ابو بکر باقلانی اگر در بحث شرکت کنه دیگه کاری به لفظ صلات نداره، او بحث رو روی اون قرینه عامه پیاده می کند که آیا مقتضای اون قرینه عامه که دلالت بر اجزا و شرایط می کنه تمام الاجزا و شرایط که ازش تعبیر به صحیح می شود، یا اجزاء و شرائط فی الجمله همون ارکان باشه کفایت می کند. این یکی از مقدمات بحث. مقدمه دوم، خب بحث ما صحیح و فاسد بود. صحیح یعنی چه؟ این کلمه صحیح رو که ما در بحث آوردیم، نماز صحیح به چه معنا داره؟ ایشون می فرماید که درست توجه بفرمایید، می فرماید شما به عرض می شود علوم مختلفه که مراجعه کنید، می بینید هر علمی برای صحت یه معنایی کرده. اگر به فقه مراجعه کنید، فقها ها میگن عبادت صحیح اونیست که دیگه در جنبالش قضا و اعاده لازم نیست. نماز صحیح کدومه؟ اونی که مستق قضا و اعاده است، دیگه لازم نیست انسان تکرارش بکنه. صوم صحیح همینطور، حج صحیح همینطور، سایر عبادات صحیحه به همین کیفیت. پس صحت در محیط فقه و فقها ها به اسقاط القضا تعریف شده. همین صحت رو اگر ببرید در علم کلام، علم کلام دیگه کاری به اعاده و قضا نداره، اونجا صحت یه معنای دیگری پیدا میکنه. صحت یعنی همراه با شریعت بودن، موافق گفته خداوند رفتار کردن که در نتیجه رهایی از جهنم به دنبالشه. اینا به اسقاط قضا و اعاده کاری ندارن، اینا میخوان صحیح یعنی اونی که موافق با شریعته، اونی که مطابق با گفته خداونده، اونی که در دنبالش استحقاق بهش و رهایی از جهنم به اعاده و قضا اونها نظری ندارن. و همین کلمه صحت رو مثلا اگر در علم طب شما ببرید، صحیح کدومه؟ میگن اونیست که مثلا اعتدال مزاج داشته باشد. از صحت به معنا اعتدال مزاج و مرض به معنای انحراف مزاجه. خب آیا این تعریف های مختلف که در علوم مختلف برای صحت شده، یعنی صحت واقعا معانی مختلفه داره؟ ایشون می فرماین خیر، صحت یک معنا داره، همه جا هم همین معنا جاری و ساریه. صحت به معنای تمامیته، منتها این علوم مختلف چون نظرهای مختلف دارن و هر کدام یک اثری مورد نظر و مورد توجهشونه، به جای کلمه تمامیت اون اثر مقصود از تمامیت رو در تعریف صحت آوردن. فقها هدفشون از تمامیت چیه؟ این است که مثلث دیگه راحت باشه، قضا و اعاده نداشته باشه. لذا اون اثر منظور از تمامیت را که به معنی اسقاط القضا، این را در معنی صحت ذکر کردن، در حالی که صحت معناش اسقاط القضا نیست. یا مثلا متکلمین هدفشون از تمامیت همون استحقاق بهشت و رهایی از جهنمه، لذا اومدن صحت رو به موافقت و شریعه معنا کردن. یا اطبا مقصودشون، منظورشون از تمامیت همون اعتدال مزاج و عدم انحراف مزاجه، اومدن صحت رو به اعتدال مزاج معنا کردن. و الا در باطن بین اینها هیچ اختلافی نیست، صحت به معنی تمامیت و تمامیت هم در تمام موارد از می شود جاری و ساریه، منتها آثارش فرق میکنه، چیزهایی که برش مترتب میشه فرق میکنه و هدفهای علوم مختلفه. این یک نکته در صحت. نکته دومین است که ایشون میفرماید صحت و فساد مثل بیاض و سواد نیست. بیاض و سواد دو عرض متضادن. اگر یک جسمی متصف به بیاض شد دیگه امکان نداره که اتصاف به سواد پیدا بکنه. صحت و فساد دو امر اعتباریه، ممکنه هر دوش در یه مورد جمع بشه لکن به حسب حالات فرق بکنه. مثلا نماز چهار رکعتی رو شما میگید صحیح یا فاسد، ما میگیم هم صحیح هم فاسده. صحیح برای آدم حاضر، همین نماز چهار رکعتی باطل و فاسده برای آدم مسافر. لذا شما به طور کلی هیچ وقت نمیتونید حکم به صحت و فساد یک نمازی بکنید. اگر گفتن نماز چهار رکعتی صحیح یا فاسد، شما نمیتونید نه حکم به صحت مطلقه کنید و نه به فساد مطلق. این نماز برای آدم صحیح و حاضر صحیحه، برای آدم مسافر همین نماز جهنم به دنبالشه. اینا به اسقاط قضا و اعاده کاری ندارن، اینا میخوان صحیح یعنی اونی که موافق با شریعته، اونی که مطابق با گفته خداونده، اونی که در دنبالش استحقاق بهش و رهایی از جهنمه. به اعاده و قضا اونها نظری ندارن. و همین کلمه صحت رو مثلا اگر در علم طب شما ببرید، صحیح کدومه؟ میگن اونی که مثلا اعتدال مزاج داشته باشد. از صحت به معنای اعتدال مزاج و مرض به معنای انحراف مزاجه. خب آیا این تعریف های مختلف که در علوم مختلف برای صحت شده، یعنی صحت واقعا معانی مختلفه داره؟ ایشون می فرماین خیر، صحت یک معنا داره، همه جا هم همین معنا جاری و ساریه. صحت به معنای تمامیته، منتها این علوم مختلف چون نظرهای مختلف دارن و هر کدام یک اثری مورد نظر و مورد توجهشونه، به جای کلمه تمامیت اون اثر مقصود از تمامیت رو در تعریف صحت آوردن. فقها هدفشون از تمامیت چیه؟ این است که مثلث دیگه راحت باشه، قضا و اعاده نداشته باشه. لذا اون اثر منظور از تمامیت را که به معنی اسقاط القضا، این را در معنی صحت ذکر کردن، در حالی که صحت معناش اسقاط القضا نیست. یا مثلا متکلمین هدفشون از تمامیت همون استحقاق بهشت و رهایی از جهنمه، لذا اومدن صحت رو به موافقت و شریعه معنا کردن. یا اطباء مقصودشون، منظورشون از تمامیت همون اعتدال مزاج و عدم انحراف مزاجه، اومدن صحت رو به اعتدال مزاج معنا کردن. و الا در باطن بین اینها هیچ اختلافی نیست، صحت به معنی تمامیت و تمامیت هم در تمام موارد عرضی شود جاری و ساریه، منتها آثارش فرق میکنه، چیزهایی که برش مترتب میشه فرق میکنه و هدفهای علوم مختلفه. این یک نکته در صحت. نکته دومین است که ایشون میفرماید صحت و فساد مثل بیاض و سواد نیست. بیاض و سواد دو عرض متضادن. اگر یک جسمی متصف به بیاض شد دیگه امکان نداره که اتصاف به ثواب پیدا بکنم. صحت و فساد دو امر اعتباریه، ممکنه هر دوش در یه مورد جمع بشه، لیکن به حسب حالات فرق بکنه. مثلا نماز چهار رکعتی رو شما میگید صحیح یا فاسد؟ ما میگیم هم صحیح هم فاسده. صحیح برای آدم حاضر، همین نماز چهار رکعتی باطل و فاسده برای آدم مسافر. لذا شما به طور کلی هیچ وقت نمیتونید حکم به صحت و فساد یک نمازی بکنید. اگر گفتم نماز چهار رکعتی صحیحه یا فاسد، شما نمیتونید نه حکم به صحت مطلقه کنید و نه به فساد مطلق. این نماز برای آدم صحیح و حاضر صحیحه، برای آدم مسافر همین نماز محکومه به بطلانه و مانعی نداره که عمل واحد هم اتصاف به صحت و هم به فساد به لحاظ حالات پیدا بکنه. این مثل بیاض و سواد نیست که یه جسم نتواند هم اتصاف به بیاض داشته باشه و هم اتصاف به سواد. پس صحت و فساد دو امر اعتباریه، نه دو عرض حقیقی واقعی متضاد باشد. این هم یکی از مقدمات بعد. عبادات اکثر معاملات رو بعدیشون صحبت می کنم. اسامم لخصوص صحیحه اول اهم من صحیحه و قبل القوض فی ذکر عدلت القولین یذکر اموران. هم امر به عنوان مقدمه ذکر می شود. منها از جمله اون امور این است که لا شبهت فی تعبت الخلاف، شبهی نیست در این که این نزاع صحیحی و اهمی جریان پیدا می کنه علال قول به ثبوت الحقیقت شرعیه. اونایی که در مسئله گذشته قائل به ثبوت حقیقت شرعیه بودن، اینا خیلی روشن در این بحث میتونن شرکت بکنن که آیا معنای حقیقی شرعی خصوص صحیحه یا اهم از صحیح و فاسده. پس اینا شرکتشون روشنه. و فی جریان الخلاف علال قول به عدم ثبوت حقیقت شرعیه، اونایی که منکر حقیقت شرعیان، آیا اینا میتونن در بحث صحیح یا اهمی شرکت کنن؟ در جریان خلاف اشکالون. و غایت و ما یمکن ان یقال فی تصویره، نهایت چیزی که در مقام تصویرش میشه گفت این است که ان النزاع وقع على هذا، روی این قول که انکار حقیقت شرعیه باشه نزاع صحیحی و اهمی در این جهت واقع شده که اصل در این الفاظی که استعمال می شود مجازن در کلام شارع، چون فرض انکار حقیقت شرعیه است، پس استعمال مجازیه. میخواییم ببینیم درست استعمال مجازیه، لیکن کدوم مجازی اصالت داره، کدوم مجازی طرف مقایسه با معنی حقیقی واقع شده، کدوم مجازی رعایت علاقه بین او و بین معنای لغوی شده. اصل در این الفاظی که استعمال شده است مجازم در کلام شارع، آیا اصل و استعمال این الفاظ است در خصوص صحیحه یا استعمالش در اهم از صحیحه و فاسده؟ اصل یعنی چه؟ مگه مجازم اصل و فرع داره؟ بله، به معنا ان ایهما، کدام یک از این صحیح و اهم، قد اتوبرت العلاقتو بینه و بین المعان اللغویه ابتداعا، کدام یک از اینها طرف رعایت علاقه با معنای لغوی قرار گرفته؟ خب اون دیگری چه کار است؟ اون دیگری هم که مجازه، میگیم او دیگه طرف حساب نیست، او با مناسبت با این مجاز اولی استعمال شده، به همون نحو سبک مجاز از مجازی که عرض کردم، به معنا ان ایهما قد اتوبرت العلاقه بینه و بین المعان اللغویه ابتداعا و قد تعمل در دومی مجاز فرعی به تبع این مجاز اصلی و به مناسبت این مجاز اصلی، که دیگه دومی رو با معنای لغوی نسنجیدیم، دومی رو با مناسبتی که با معنی مجازی اولی داره لفظ رو درش استعمال می کنید، پس اینا اصالت و فرعیت پیدا می کنن. از این جهت بینشون فرق پیدا شد. یه فرق دوم هم هست از نظر قرینه، چه یونزلت حالا مشواره در اون مجاز اصلی اصالت این اثر رو داره که کلام شارع رو ما حمله بر مجاز اصلی میکنیم. در چه صورت؟ محل قرینت صارفت عن المعان اللغویه، در صورتی که قرینه صارفه از معنای لغوی باشه و عدم قرینت اخرى معینت للآخر، هیچ قرینه معینه هم در کار نباشه. همین وجود قرینه صارفه از معنای لغوی لفظ را حمله بر مجاز اصیل میکنه، اما اون مجاز فرعی دو تا قرینه میخواد، هم قرینه صارفه میخواد هم قرینه معینه نسبت به اون مجاز فرعی. پس یک اختلافشون هم از نظر احتیاج داشتن به یک قرینه و یا دو قرینه. این تصویر که اینها کردن مرحوم های آخون اشکال می کنند به اینها و خلاصه اشکالشون عرض کردم که می فرماید تصویرش مانعی نداره لیکن اثباتش مشکله و انت خبیرون این اشکال به اینها به انه لا یکاد و یکفه قهازا، این رو ما نمیتونیم قبول بکنیم مگر اینکه دو مقدمه روشن بشه مسلم بشه، الا اذا علم، مقدمه اولش این است که یقین کنیم که ان العلاقه انما تبرت کذاله، معنای صحیح مثلا در اعتبار علاقه اصالت داره، ما از کجا به دست بیاریم که شاره در مقام رعایت علاقه طرف حساب رو مثلا صلات صحیح قرار داده؟ اگر بخواییم این حرف رو بزنیم باید اثبات بکنیم این مطلب رو. این یه چیزیست که اثبات میخواد و چیز دومی که اثبات میخواد اینه، حرف کردیم که اینا بی خود میگن مجاز همه جا قرینه صارفه و معینه هر دو رو لازم داره، منتها گاهی از اوقات یه دونه قرینه هر دو جهت رو دلالت داره، هم جنبه صارفه و هم معینه. و اینا میگن استعمال در معنای نماز صحیح همون قرینه صارفه برش کافیه. این که کافی نیست، باید یک بنایی از شارع به دست ما برسه، یه اعلامی کرده باشد که هر وقت من لفظ صلات گفتم قرینه صارفه از معنای لغوی آوردم، و قرینه معینه دیگر نیاوردن، شما حمله بر معنای صحیح کنید، و الا اگر یه همچی بنایی در کار نباشه ما نمیتونیم حمله بر معنای صحیح کنیم. و همه یعنی قول من همه بنا اشاره در محاوراتش که سفر و اند عدم نصب قرینت اخرى استقر و علا ارادته، علا به قرینه نمیخوره، به استقره میخوره. استقر و اند عدم نصب قرینت بر این که مقصودش نماز فاسده، استقر و علا اراده اون مجاز اصلی، بهیست کان این بنا اشاره قرینتن بر تعین اون مجاز اصلی من غیر حاجت الى قرینت معینت اخرى. و الا اگر این بنا رو ما احراز نکنیم، مجازات هم قرینه صارفه و هم قرینه معینه لازم داره. خب این دوتا مطلب باید اثبات بشه و انا لهم به اثبات ذاله. چطور میتونن اینا این دو مطلب رو اثبات بکنن؟ راهی برای اثبات ندارن. و قد انقدح بما ذکرنا، از تصویری که ما روی انکار حقیقت شرعی کردیم روشن شد تصویر النزاع علا ما نسب الالباقلانی، اونم میتونه در بحث صحیح و عمی شرکت کنه. و ذالک چجوری شرکت کنه؟ به ان یکون نزاعش دیگه در باره لفظ صلات نیست. اون میگه صلات همیشه در همون معنای لغوی استعمال میشه، نزاع رو میاره به اون قرینه‌ای که همراه نمازه، که اون قرینه سایر اجزا و شرایط و دلالت داره. اون وقت میگه مقتضای اون قرینه چیه؟ و ذالک بان یکون النزاع، در این که مقتضای قرینه مضبوطه، قرینه عامه‌ای که همراه نمازه، قرینه‌ای که اگر شارع بخواد یه مطلب دیگری رو افاده کنه باید این قرینه رو برداره جاش یه چیز دیگه بگذاره، ولی نوعاً وقتی میخواد هدف اجزا و شرائط رو افاده بکنه با کمک این قرینه افاده میکنه. مقتضای قرینه مضبوطه، اون قرینه مضبوطه دو خصوصیت داره. یه خصوصیتش اینه التی لا یتعدا عنها الا بالاخرى، اگر بخواد هدف دیگری داشته باشه باید این قرینه رو برداره جاش قرینه دیگر بگذاره. فایده دومش این عداله دنبال علتیه، وصف قرینه مضبوطه هست. قرینه مضبوطه خصوصیت دومش اینه عداله علا اجزای المعمور به و شرائطه، مقتضای این قرینه و تمام الاجزاء و شرائط که صحیحی میگوید، یا اجزاء و شرائط بالجمله، اون وقت اعمی میگوید که لازم نیست تمام اجزاء و شرائط باشه. فلا تقبلم اشاره به این است که این نزاع دیگه مربوط به الفاظ عبادات نمیشه، این نزاع از لفظ صلات بیرون میره و روی قرینه پیاده می شود. بفرمایید. نه قرینه مضبوطه مثل که اینجوری میگه، میگه سل و اون اضافاتی هم که من گفتم انجام بدید. سلک در دعا استعمال میگه، قرینه مضبوطه این جمله است که میگه اون اضافاتی هم که من گفتم انجام بدید. حالا این اضافات که میگه یعنی تمام الاضافات، یا همون ارکان هم باشه کفایت میکنه که دیگه بحث در داشتن و نداشتن نیست. بحث در این نیست که اصلا حرف ایشون درست یا نه، حرف ایشون از اوزه باطلاته، ولی رو صحت حرف و رو مبنای ایشون داریم بحث میکنیم، ولی به صحت بطلان حرفش نداریم. میخواییم این آدم در بحث اضافات به طور کلیه یا اضافه ارکان اضافی ولو اینکه غیر ارکان هم نباشد. بندن ها یکی از مقدمات بحث اینه انظاهر انظهه، این صحتی که در تعریف صحیح و انظهه قدیم اندل کله به معنا واحد صحت بود تمامیت، صحت یعنی تمامیت. پس چرا دور دیگه تعریف شده؟ ایشون می فرماید و تفسیرها مبتداست و تفسیر کردن صحت را به اثبات قضا، قضا اهم از ادا، و تفسیر کردن صحت را به اثبات قضا کما عن الفقها، یا تفسیر کردنش به موافقت شریعت کما عن المتکلمی و غیر ذلك، مثل تفسیر صحت به اعتدال مزاج در علم طب. ایشون میگه اینا خیال نکنید که صحت چند تا معنا داره، این انما هو بالمهم من لوازم تمامیت، تمامیت لوازمی داره، هر لازمی هدف یک علمیه، مهم از لوازم یعنی هدف از لوازم تمامیت در هر علمی یک لازمی مورد هدفه. لوجود اختلاف المهم به حسب اختلاف الانوار، حالا که لوازم مختلف شد این سبب نمیشه که حقیقت صحت هم مختلف باشه، حقیقت صحت همون تمامیته. و حالات مطلقی از مسافر و حاضر و مختار و مستر رو حالات مکلفی از مسافر و حاضر و مختار و مستر رو الی غیر ذلک کمالا یقوا. حالا که اینجا بحث اختلاف حالات رو پیش کشیدیم، یه نتیجه دیگری هم روشن میشه که صحت و فساد مثل بیاض و سواد دو عرض متضاد نیست، اینجا دو امر اعتباریه و هر دوش در یک مورد به اختلاف حالات جمع می شود. و من هوین قده امت به عدو الفساد امران اضافیان، دو امر حقیقی متضاد به غیر قابل اجتمانی. و یختلف و شیعون واحد مثل نماز چار رکعتی صحتن و فسادن به حسب حالات، هیکون و تامن به حسب حالت حضر و فاسدن به حسب حالت سفر. فتدبر کنید.